همه دانش آموزانی که امروز آزمون دارن، امتحان دارن، الهی که همهشون سربلند از آزمونهای زندگیشون بیرون بیان. دیگری هم گفتن من قصد ازدواج دارم و از حضرت علی اصغر میخوام که یه همسر با ایمان با اخلاق روزی کنه. علی احمدی از قم، الهی آمین. عزیز دیگری هم گفتن که من از حضرت علی اصغر میخوام باد غرور و نخوت و زورگویی و ترس تو وجود هیچ کس نباشه. الهی آمین. شماره های آخرشون 2459. دوستمون گفتن که سلام، صبح شما بخیر، از حضرت علی اصغر میخوام که یه بار دیگه زیارت کربلا نصیبم بشه. الهی آمین، به شرطی که نایب زیاره ما هم باشین. ملیحه منسوعی. دیگری هم گفتن ایشون باب الحوائج هستن، امیدوارم هر کس هر چی تو دلش هست، هر چی میخواد برآورده بشه. الهی آمین. الهام دماوندی. بعضی وقتا یه صدای معمولی برای ما روزنه خاطراتیه برای کس دیگه. گاهی انفجار یه شوخی یا حتی یه خنده بلند برای کسی که تو قلبش زخمی داره میتونه مثل زمین لرزه باشه. این روزا بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم. به اتفاق همکارانم تهیه کننده مژده آقا محمدی، هماهنگی نیلوفر قاسمی، صدا بردار فتانه بادپر، از حضور شما خداحافظی میکنیم، اما با ادامه برنامه های رادیو سبا در کنار شما همچنان هستیم. روزتون پر از برکت و رزق.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
از کربلا تا امروز، از میان خیمه های برافراشته ابا عبدالله تا پرچم مقدس ایران، قهرمانانی گفتند، قهرمانانی بی نام و نشان که سپر حقیقت شدند.
هرمن مباره میدان کازر قدرت شمسی در کس معرفه او زبده ترین مردان جنگی افتا به میدان بفرست تا نشانه در پیشم.
قهرمانان گمنام
و من نه الا من عند الله العزیز الحکیم.
تاریخ همیشه پر از ققنوس هایی است که از دل خاکستر ویرانی ها بلند شده تا نشان دهند که باز هم می توان زنده بود. زنده بودنی از جنس مردانگی، رشادت، اتحاد و شجاعت. Thank you. سلام، به چهارمین نسخه از برنامه قهرمانان گمنام خوش اومدید. چهارمین قسمت و باز اسامی افرادی که سر نترس داشتند. در مرام و قاموس کسی که به شهادت فکر میکنه چند چیز اصلا وجود نداره، یکی ترس، یکی تردید و دیگری پشیمانی. از صحرای کربلا تا کف خیابونهای ایران افراد مختلف نشون دادن که نمی ترسن، تردید نمی کنند و شهید میشن تا حق و حقانیت باقی بمونه.
مشتی و اوباش به خانه های مردم میریزند، میکوبند، غارت میکنند، حیثیت تو و شرطهایت را میبرند، حکومت را بی عرضه و ناتوان قلم داد میکنند و تو میخواهی توضیح کنی خشمم را فرو برم و مماشات کنم؟ این همه بیداد نبینم؟
من امیر شرطه ها بودم، چوب در آسین ابن هر میکردم و پوست از سرش برمیداشتم. ما یا عرضه داریم از مال و جان و ناموس مردم محافظت کنیم یا نداریم. نداشته باشیم بهتر است برویم بمیریم.
در صحرای کربلا تعدادشون کمتر از سپاه دشمن بود، ولی ایمانشون انقدر قوی بود که بهشون دو برابر زور بازو داده بود. فارغ از هر خواستگاه قومیتی، پا در رکاب اهل بیت گذاشته بودند و فقط یک چیز قوت قلبشون شده بود: ایمان به خدا و نور قرآن. بیشتر یاران امام حافظ و قاری قرآن بودند، مثل نافع ابن هلال بجلی، کسی که قبل از شهادت مسلم ابن عقیل از کوفه خارج شد و در میانه راه به کاروان امام حسین علیه السلام پیوست. 45 ساله بود، از جمله اشراف عرب و محدث، بسیار شجاع و جنگاور، و در این حال بهش می گفتن یار گمنام حضرت عباس علیه السلام، چون
وقتی روز هفتم تشنگی بر کاروان امام حسین علیه السلام غلبه کرد، سید الشهدا حضرت عباس علیه السلام و نافع را به همراه 30 سوار مأمور کرد تا از فرات برای کاروان آب بیاورند، اما در میان راه با سپاهیان دشمن روبرو شدند. در این بین قمر بنی هاشم علیه السلام و نافع آنقدر با سربازان عمر ابن سعد جنگیدند تا سواره ها آب رو به خیمه ها برسند. نوشتند در نیمه شب عاشورا وقتی ابو عبدالله الحسین علیه السلام از خیمه بیرون رفتند تا نگاهی به تپه ها و گردنه های اطراف بیندازند، نافع آهسته به دنبال حضرت رفت. سید و شهدا با دیدن نافع از او پرسیدند نمیخواهی در این شب تار از بین دو کوه بگذری و جان خودت را نجات دهی؟ در این حال نافع خود را روی پاهای امام انداخت و در حالی که بر اون بوسه می زد گفت: پس به آن خدایی که بر من به حضور در رکاب شما منت گذاشت سوگند، هرگز تا وقتی که شمشیرم به کار آید از شما جدا نمی شوم. نوشتند که نافع روز عاشورا اسم خودش رو روی همه تیرهایی که داشت نوشته بود و پیش از پرتاب اونها رو مسموم می کرد.
که اسم خودش رو روی تیرهای پرتابی به سوی دشمن می نوشت نشون از شجاعت بسیارش بود، اما معنای نهفته در این اقدام نافع چیزی بود که به گفته تحلیلگران دورنمای خودش رو دیده بود.
یعنی چی روی تیر اسم خودش رو می نوشت؟ علت رو ازش سوال کردم، گفت یه رازیه بین خودم و خدای خودم. من اینطور می فهمم، نافع وقتی دید یه دادم در حد انداختن چند تا تیر به امام حسین کمک میکنن و برای خودشون راه فرار باقی گذاشتن، گفت من باید نماد یک مجاهد رو به عالم مخابره کنم. مجاهد کسیه که برای امام زمانش پلای پشت سرش رو خراب میکنه. وقتی اسمت رو روی تیر می نویسی یعنی بدونید اون 12 نفری که با این تیرها کشته شدن همه به دست من نافع ابن هلال کشته شدن، یعنی عملا پلای پشت سرم و برای اسارت و احتمال آزادی دارم خراب میکنم. قطعا یا کشته میشوم یا اگر اسیر بشوم برای قصاصم که شده، برای خالی شدن عقدشونم که شده، من نافع ابن هلال رو میکشم. اتفاقا نافع اسیر شد، دوتا بازوش شکست، در هیئت اسیری آوردنش. 1% به ذهنش احتمال داد که اگه منو در قالب اسیر ببرن و شهید نشم چی؟ سر نترس رو ببین. همونجا شروع کرد به تهدید کردن شمر و عمر سن. شما اصلا عرضه کشتن منو ندارید.
نافع شجاعانه و مردانه جنگید با تیرهایی که به سوی دشمن پرتاب می کرد. چندین نفر از دشمنان رو به هلاکت رسوند، در حالی که از ناحیه بازو مجروح شده بود توسط شمر پیش عمر ابن سعد بردنش، و در نهایت شمر دستور داد تا عمر ابن سعد نافع رو به شهادت برسونه. یار گمنام حضرت عباس علیه السلام که سر نترس داشت به سوی آسمان پرواز کرد.
ما یک جبهه وسیع دشمن در مقابل خودمون داریم، از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی تا عوامل تکفیری، اینا همه دشمن نظام جمهوری اسلامی. یه جبهه‌ای وجود داره. خب همین دشمنی ها و بالاتر از این دشمنی ها با خود انقلاب بود، امروز هم همون دشمنی هاست. انقلاب پیروز شد، امروز هم شما اگر چنانچه به لوازمش عمل بکنید شما پیروز خواهید شد، برو برگرد نداره. فلما ما را الله و صدقنا انزل به علوبن الکبت، این امروز هم صادقه، پیروزی مال ماست، کبت و سرکوبگری متعلق به دشمن.
پنجمین روز از سومین ماه سال 1382 صدای گریه یک پسر بچه از خونه خانواده بازگیر بلند شد در روستایی نزدیکی خرم‌آباد. مهدی در خانواده سنتی و مذهبی رشد کرده بود، به رغم سن کمش روحیه جهادی بالایی داشت، علاوه بر علاقه‌ای که به شغل معلمی داشت به عضویت سپاه هم در اومده بود. خواهرش می گفت با وجود سن کمش مرد جا افتاده‌ای بود که در تمام زمینه‌های مذهبی، کشاورزی و فرهنگی به دیگران کمک می کرد. توی جنگ 12 روزه برای دوستاش که شهید شده بودند با تمام وجود با همون گویش زیبای لوری مداحی می کرد. مهدی خبر نداشت که چه سرنوشتی در انتظارشه. به حال دوستان شهیدش غبطه می‌خورد، اما نمی‌دونست چند ماه بعد خودش هم شهید میشه. با آغاز جنگ تحمیلی رمضان، مهدی با بیقراری شدیدی منتظر اعزام بود و از محیط کارش می‌خواست تا مهدی رو هم برای مقابله با دشمن به مأموریت بفرستند. نامه‌ای نوشت و امضا کرد و این یعنی داوطلبانه راهی میدون نبرد شد. درست مثل نافع ابن هلال بجلی، داوطلبانه رفت پای لانچر. سلاحش سلاح امروزی بود و دشمنش دشمن امروزی، اما با همون رویه ظالمانه یزیدی. بامداد 20 اسفند 1404 بود که بمب دشمن پای لانچر مهدی رو به شهادت رسوند. اما تراژدی این خانواده به اینجا ختم نشد. تنها 2 ساعت پس از شهادت مهدی، حوالی ساعت 4 بامداد و زمانی که خانواده برای سحری بیدار شده بودند، دشمن خونه پدری مهدی رو هم هدف قرار داد که مادر، خواهر و برادرزاده 4 سالش هم به شهادت رسیدند. قصه زندگی مهدی بازگیر شبیه قصه شهدای کربلاست. قهرمان گمنام 61 هجری قمری نافع ابن هلال بجلی پای شمشیرش شهید شد و امروز مهدی بازگیر پای لانچری که از کشورش دفاع می کرد. قهرمانان گمنام همیشه زنده تاریخ.
نمی بینی منو اما میون شهر کنارت هستم و تصویر ایثارم، مثل یه تکیگاه، یه سایه بود هر روز، هوای لحظه لحظه تو رو دارم. برای من تموم دلخوشی اینه که مرهمی واسه بغض گلود باشم، چه رویایی از این بهتر که میتونم همیشه رازدار آبروت باشم.
در قسمت بعدی با 2 قهرمان دیگر آشنا خواهیم شد، یکی قهرمان دیروز و یکی قهرمان امروز. خدا نگهدار.
چی میتونه شبیه امنیت باشه؟ چه چیزی نابتر از حس آزادی؟ همین بسه که با تو هم نفس میشم، میونه عشق و لبخند، قصه و شادی. دلم مثل یه اقیانوس بی‌مزه، نگاهم ماه تو شبای بیداری، برام معنای حس اعتماد اینه که با دنیای تو همزادم انگاری. همین که واسه خاکم جونمو میدم، تو این دنیا برام بالاترین گنجه. کسی که پای عشق مردمش وایساد، از این گمنامی و سختی نمیرنجه.
امروز روز جمعه است. امیدواریم که روز تعطیل خوبی رو در کنار اعضای خانواده داشته باشیم و سپاسگزاریم که به ما هم که خانواده سبا و خانواده شما هستیم توجه دارین. جمعه که میرسه واقعا دلا منتظر و بی اختیاره و همه نجوای عین المهدی سر میدن. همه منتظر، همه چشم ها به این که خورشید عالمتاب بیاد. سلام بر اون خورشیدی که همه مردمان تاریخ در انتظارش بودن و با طلوعش همگان زیر سایه محبتش یک دل و یک نوا میشن. السلام علیک یا صاحب الزمان. لحظات انتظار، لحظات عاشقی، همه اینها خوبیش این هستش که حال دل ما رو جوری میکنه که به خداوند نزدیکتر میشیم. انگار دستمون به آسمون میرسه، انگار پای در زمین داریم و سر در آسمون. و این لحظات عاشقی دلچسب‌ترین لحظه زندگی همه ماست. این لحظه در این روز به افق تهران ساعت 12:06 هست. ما رو هم دعا بفرمایید.
آقا جون دارن از این میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری باید درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت قول دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز، لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین می‌تابد و سایه آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی می رویم در قرار بندگی.
غمی نیست از قربت آدم ها، دلم قبضه که تا تهش با منی، همه دنیا حتی ازم دوشن، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
صدای اذان که می پیچد دنیا کمی آهسته تر می شود، انگار خدا دوباره ما را به قرار بندگی صدا می زند. قراری ساده بی واسطه میان یک دل خسته و خدایی که همیشه منتظر ماست. سلام به همه شما همراهان همیشگی موج رادیو سبا، برنامه قرار بندگی. امروز اومدیم سراغ یه موضوعی که شاید خیلی ها دوست نداشته باشن در موردش حرف بزنن، اما واقعا پایه خیلی از روابط و اعتمادهای ماست. بله، دورویی. متاسفانه دورویی اول از همه اعتماد رو از بین میبره. وقتی طرف بفهمه که ما باهاش صادق نبودیم، دیگه هیچ وقت نمیتونه به حرفامون یا حتی به وجودمون اطمینان کنه. انگار که یه لیوان پر از آب یهو از دستمون افتاده و شکسته، دیگه هیچ وقت اون لیوان مثل اول نمیشه. از طرفی برای خود آدمم خیلی خسته کننده است. هی باید حواسش باشه چی گفته، چی باید بگه، کی چی شنیده. یه جورایی آدم خودش رو هم گم میکنه بین این همه نقش و قیافه. خب حالا این روی نچندان خوشایند رو چطور از خودمون دور کنیم و یه آدم صادق و یک رنگ باشیم؟ دوستان عزیز، همراهان قرار بندگی، چند تا راهکار خودمونی و دوستانه دارم براتون. اول با خودت رو راست باش، این مهمترین قدمه. قبل از هر چیز از خودت بپرس واقعاً در مورد این آدم چی فکر میکنم؟ چه حسی دارم؟ اگه ازش خوشم نمیاد چرا باید جلوش تظاهر کنم؟ صداقت با خودت اولین قدم برای صداقت با دیگرانه. حرف دلت رو با فیلتر مهربونی بگو. منظورم تعریف و تمجید الکی نیستا. مثلا لازم نیست دروی کنی و از طرف تمجید و تعریف الکی کنی و بگی کار درسته، بعدش بری پشت سرش بگی هیچی بارش نبود. جای این که بگی کار درسته، بگو به نظرم اگه این قسمت رو یه جور دیگه انجام بدیم شاید نتیجه بهتری بگیریم. یعنی به جای حمله به شخصیت روی موضوع تمرکز کن. آها، راستی، مراقب باد موافق باش. گاهی وقتها ما فقط چون میخوایم تو دل همه جا باز کنیم یا توی یه جمع باشیم حرفای میزنیم که معلوم نیست واقعیه یا نه. مثلا تو جمع الف از ب بد میگیم، بعد میریم تو جمع ب از الف تعریف میکنیم. این کار فقط اعتماد رو از بین میبره. سعی کن اگه با کسی مشکل داری با خودش حل کنیم، نه اینکه پشت سرش حرف بزنیم. نگفتن رو یاد بگیر. خیلی وقتها برای اینکه طرف رو ناراحت نکنیم یا مثلا به نظر آدم خوبی بیایم چیزایی رو قبول میکنیم که واقعا دلمون نیست. اینجاست که ممکنه مجبور بشیم یه جور دیگه رفتار کنیم که دلمون میخواد. اگه نمیتونی کاری رو انجام بدی یا نظری داری که با بقیه فرق میکنه، با احترام و قاطعیت نه بگو. این خیلی شرافتمندانه تر از تظاهر و دوریه.
سه تا ویژگی اگه در کسی باشه منافقه. سلاستون من کن فیه فهو منافق و انسام و سلا. ولو نماز بخونه، روزه بگیره، ولو از ذره باور مشکل نداشته باشه. یک، فرمود وقتی حرف میزنه دروغ بگه. دروغ صفت منافق. دو، وقتی قول میده بد قولی کنه، خلف وعده. سه، وقتی امانت بهش میدی خیانت کن. بابا این امانته، به بیت المال، به امانت خیانت کن. یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ ماها به اون کسی بگم منافق ناراحت میشه. منافق مشخص تعریفش. ولی منافق یه صفاتی داره، یه وقت خودم ممکنه به اون صفات مبتلا بشه، حواسش باید جمع بشه. دروغگویی، خلف وعده، خیانت به امانت، قسم دروغ خوردن. قرآن میگه اینا قسم دروغ میخور. دو چهره بودن. این آیه قرآن، من یادداشت کردم اینجا، میفرماید که پیغمبر وقتی میان پیش تو روز، یقولون طاعه، میگن ما مطیع شماییم یا رسول الله، هر چی بگی چشم. فاذا برزو من اندک، پیش تو که میرن، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول. بیت به معنای بیتوته است. شبا که دور هم میشینن حرفاشون خلاف حرف روزشون. یعنی منافق جلو رو تعریف میکنه، پشت سرت مذمت. و لذا در حدیث داری منافق دو چهره محشور میشه، دو زبان محشور میشه. اگر کسی جلو رو مردم چاپلوسی میکنه، پشت سر غیبت، منافق. بد قولی میکنه. این صفات منافق رو داره. بالاخره اینو میخوام عرض کنم، ولذا خطر نفاق خطر جدی است. در طول تاریخ منافقین بیشترین لطمه رو به پیکر اسلام زد. چون آدم نمیشناسه، نمیدونه.
دارم دور میشم از اون خاطرات، از اون عشق نابه پر از بندگی. بیا و نظار عطر تو گم بشه تو هر لحظه سرد این زندگی. ببین توی این برزخ روز و شب، ندارم گریزی از این عشق و آب. بیا تا دلم پرس و محکم بشه، مثل سر سپردن به یه تکیه گاه.